بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله گفت و شنودمون مورد رضایت امام زمان سلام الله علیه باشه و وقت عزیزان و سرورانم رو ضایع نکنم. بنده در محضرتون، البته اول بگم که خیلی به اکراه قبول کردم راستش، چون به نظرم میاد مردمی سازی یا مردمی شدن مسیر دیگه ای داره و خیلی اینجور کارها نمیتونه تغییر اساسی درست بکنه. حرفم هم چون خیلی زدم علال قاعده روی کردم این جلسه یه خورده انتقادیه و خیلی گفت تبیین ها رو کردیم، اون چیزی که از عهده مثل من برمی اومده. اون چیزی که محضرتون میخوام تقدیم بکنم به نوعی یه مقدار حرفایی است در مبانی که گیر من تو همون مبانیه و اونجا خوب حل نشده. عنوان بحث رو هم گذاشتم چرا مردمی سازی پروژه شکست خورده است. به نظرم بعد از 4 دهه از انقلاب اسلامی که از اول انقلاب قانون اساسیش دنبال مردمی سازی بوده، به خصوص در حوزه اقتصاد، و بعد نزدیک 20 سال از سیاست های کلی که بخش معظمیش ناظر به این قسمت مردمی بوده، این قضاوت بی جایی نباشه اگر بگیم مردمی سازی پروژه ای شکست خورده است. یعنی اصلا هر کس دیگه ای که به شکل پروژه ای بهش نگاه میکنه دوباره فقط داره ازش از این مفهوم دستمالی میکنه و فقط تکرار میکنه. حالا ممکنه برای یه دینونم بشه، نمیدونم. راه یک جور دیگه است که اون راه رو تا الان نرفتیم و که مردمی شدن درستش هست. اون ادعای اصلی بنده توی یه جمله اگه بخوام بگم، اما دوست دارم حوصله بکنید از مبانی بیام تا اینجا، اینه که مردمی شدن درسته، نه مردمی سازی. کار از مردم شروع میشه نه از دولت، و از سیاست میشه نه از اقتصاد. این کل حرفیست که میخوام بزنم. اگر کسی دنبال مردمی سازی است، اول باید در سیاست گشایش درست بکنه تا به تبعش در اقتصاد مردمی بتونن سهم خودشونو ببرن. این اول که میگم اول رتبی است، نه اول زمانی. زمانی بگذرد بعد، نه، به لحاظ رتبی اونجا مقدم. از مردم باید شروع بشه نه از دولت، چون دولت ها وقتی خواستن کاری بکنن همون مردمی سازی میکنن، رابین هود میشن به جای مردم و هرچی تونستن همینی بوده که تا الان تونستن، بیشتر از اینم نمیکنن و نمیتونن و نمیخوان. بیشتر از این نمیخوان. گیر اصلی تو خود دولت، اونجا نمیخواد. ولی یه کاری میکنه که بگی مردمی. الان آقای عبودتیان رو بیارن اینجا یا بعضی های دیگه، آقا فلانجا یه تعاونی را افتاده به همانجا 4 تا. اگه مردمی سازی اینه، آره شده، خیلی وقت شده، ما باید صادر کنیم الان به جای دیگه. ولی این نیست. اصل 43 قانون اساسی به اینه میگه مردمی سازی. این کوچیکش نکنیم که تفاخر کنیم. و باور بکنید بعضی از این نمونه هایی که جهادگران کجا انجام میدن، بسیج سازندگی کجا انجام میده که جای خودش هم خیلی خوب و ارجمنده، اینا حتی ارزش پایلوت هم نداره خیلیاش، چون پایلوت باید یه چیزی باشه که بتونه یه بالون بشه. بادکنک هیچ وقت بالون نمیشه. شما فکر کنید این بزرگ که شد و همه ایران میشه، نه، اصلا این اندازه ایران نمیشه. این اندازه همین قدرش نمک طعامه که پذیرفتنش. اگه خواست بزرگ بشه میخوره به اون لایه سیاست و او اجازه نمیده. به خاطر همین از اونجا باید شروع بشه. بدون اون این حرفا تو همین مقیاس های کوچیک و نمک و طعام و یه سلفی باهاش بگیریم و این حرفاست. من کام تلخ خودم و همین تو جملات اول بگم از این ماجرا که مثلا است. ولی انشالله حوصله بکنید. یک بار حالا میگن میخوان جمع آوری کنن در کنار فرمایشات اساتیدی که اینجا حتما ارائه کردن و کلی حرفای مفید شنیدید که امروز احتمالاً هر وقتتون هدر میدم بنده، چون میخواد یه بار جمع بشه در کنار هم قرار بگیره. شما اگر بلدش هم هستید به روی من نیارید تا منم با حوصله مبانیش رو بگم. که واقعا یک بار بعدی ها قضاوت کنن ببینن چیزه. من اول میخوام سوال کنم مردم که میگیم یعنی کی؟ این مهمترین سواله، مردم اصلا مردم یعنی کی؟ و بعد بریم سر این که در واقع سوال بعدیمون اینه که خواستگاه مردمی شدن از کجاست، که همون تناظر سیاست در مقابل اقتصاد، بلکه قضایی در مقابل اقتصاد رو باید بگم، و بعدم سیرورت این مردمی شدن از چه طریقی است، چه راهی رو طی میکنه. مردم کیان؟ از سه جا میخوام، از سه منبع معرفی بکنم مردم رو، از حدیث، از فتوا، از قانون اساسی، که کسی نتونه به اصطلاح توش رخنه ای درست کنه. اگر حدیث فقط بگم، یک کسی میگه خب یه روایت دیگری هم من دارم به اون عمل میکنم، اگه به فتوا تنها بگم میگه ما به فتوا یکی دیگه عمل میکنم. قانون اساسی بگم، بعضی متدینین میگن خب یه قانون اساسیه، ما شرع داریم. میخوام ستا رو کنار هم قرار بدم تا راه در روی نداشته باشه. درباره یه حدیثش زیاد شنیدید، من یه دونه حدیث میخونم چون روایتش هم معتبره، جای معروفی هم هست، همتون شنیدید، و یه سیره ای رو متناسب با اون حدیثه میگم، خواهش میکنم خوب توجه بهش بکنید. در عهدنامه مالک اشتر که به روایت معتبر، به سند معتبر دست ما رسیده، یعنی ارزش فتوایی داره، بر اساسش میشه فتوا داد، یه جایی وقتی در نسبت حاکم و رعیت توصیه میکنه به حاکم، به مالک، که همین کلمه رعیت رو به کار میبره، جمله معروف همتون شنیدید، ولا تکونن علیهم سبا انزاریان تختزاریا تختنم و اکلهم فانهم صنفان اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. رعیت رو اینطور معنا میکنه، میگه مالک مثل یک درنده وحشی نباش که خوردن اونها رو غنیمت بشماری. خوب تصویر کنید استعاره حضرت چی رو داره میگه. یه حاکم چطوری میتونه درنده بشه؟ خوردن مردم به چیه؟ علال قاعده گوشتخوار که نمیشه حاکم که بیاد مردم رو بدره، که یا فقط مثلا براشون پیگرد قضایی درست کنه. اینها دو تا صنفن، رعیت دو صنف میشود، یا اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، مسلمانن، او نظیرون لک فی الخلق. به کی داره میگه؟ به مسئول یک مملکتی داره میگه که الان نسبش کرده برای مصر، یعنی مردم مصر یا برادر دینی تو هن یا به دین تو نیستن اما انسانن. همه را من میگویم رعیت، همه را میگویم مردم. اینجا فقط تو پرانتز عرض کنم، خوردن مردم رو غنیمت نشمار فقط این نیست که مثلا پیگرد براشون بگذاری ببری مثلا فرض کنید غذاییشون بکنی، اگه دولتت به بازار تجاوز کرد خوردیشون، اگه سیاستت به حریم خانوادشون تجاوز کرد خوردی اونها رو، چون اقلن سه تا نهاد هست، نهاد سیاست، نهاد خانواده، نهاد بازار. این توی تعدیل از هم باید باشه، نه بازار توی دولت دخالت کنه نه دولت توی بازار دخالت کنه. اون مقداری که بازاره، حالا ممکنه اونجا خیلی حرف داشته باشیم تا کجا بازاره، اون باید حرفای اقتصادی و مکتب اقتصادی بگیم که تا کجا رو میگوییم بازار. یه جایی خانواده است، اگر دولت به حریم خانواده تجاوز کرد چیزی به نام پدر نگذاشت، بله یه کسی هست میاد شب اینجا میخوابه نونم میاره، ولی پدری که خدای متعال گفته و این حقوق و وظایفش هست دیگه نمانده، همه رو دولت مصادره کرده برای خودش، او تصمیم میگیره کی دختران ازدواج کنن، او تصمیم میگیره کی چجوری طلاق بدن، او تصمیم میگیره مهریه چطوری باشه، او تصمیم میگیره همه چی. خب این چیه تو داری بهش میگی ولی و وجوب النفقه فقط براش مونده، که باید نفقه رو بده اما هیچ اختیاری نداره، همه اختیارات مال حاکمیته. خب داری میخوریش، سبع الزاری یعنی همین، همین کارا. حالا محل بحث من توی روایت اون دو تا کلمه هست، که یکی اخون لک فی الدین، یکی نظیرون لک فی الخلق. این دوتا جز رعیتن. خوب دقت می چی میخوام بگم. در دنیای گذشته که معیار تقسیم بندی ها دین بوده، وقتی غیر هم دین هم جز رعیت شمرده میشن، دیگه تو دوره مدرن شما به طریق اولاست چیزی نمیتونه جدا بکنه. اون دینه روز اول که آمده بود گفت نژاد که هیچ، رنگ که هیچ، جغرافیا که هیچ. اگر چیزی ارزش داشته باشه که بر اساسش تقسیم بندی بکنیم دینه. توی رعیت بودن میگه دینم نقشی نداره. پس تمام. تو وقتی میگه مردم یعنی مردم همه ی مردم. یه جمله ایست که حضرت آقا تو اولین دیدار با دولت مرحوم آقای رئیسی بهشون گفت. آقای رئیسی خدا رحمتش کنه شعار مردمی رو برداشته بود. اولین دیدار رفتم پیش حضرت آیت الله خامنه ای. ایشون فرمود مردم یعنی همه ی مردم. یعنی همه ی مردم. حالا همینجا سیره هم جالبه. آقا تو همون دورهه که تقسیمات بر اساس دین است، یعنی تو آخرش از یک کسی جزیه میگیری، به یک کسی بیت المال میدی که مسلمانه، از یک کس دیگه جزیه میگیری، جزیه سرانه فرد، خراج سرانه زمینه. همینجا نگاه کنید، یه دسته از زمینها معروفن به مفتوحة و انوه، یعنی با زور و غلبه فتح میشدن، چون یه دسته زمین که همینجوری با صلح اعطا میشد خودشون میذاشتن فرار میکردن میرفتن، که اونا میشد انفال مال پیامبر بود. سخت ترین زمین ها زمین هایی بود که با شمشیر فتح کرده بودی، مثلا عراق و کنونی، مثلا با شمشیر یه قسمتی از ایران ما جنگیده بودن، زمین فتح شده بود. خب اسلام این زمین هایی که به زور و غلبه گرفته رو میگه مال جمیع مسلمینه، مال بیت المال و مال دولت نیست، یعنی آیدیش برای همه مسلمین تا روز قیامت. به خاطر همین از اون زمین ها خراج می گرفتن، مالکیتش مال جمیع مسلمین بود، آیدیش تقسیم می شد بین سرانه مسلمان ها. به خاطر همین هم بین فقیر و غنی فرقی نبود، اون بیت المالی که می شنیدید امیرالمومنین تقسیم می کرد این پوله بود که برای همه بود به سویه، کسی پولدار یا فقیر یه قدر می گرفت. حالا همین زمینی که الان مالکیتش مال جمیع مسلمینه، بهره برداریش مال کی بود؟ مال خود اون کافره. یعنی عمدتاً خود اون کفاری که همشون هم الزاماً مسلمان نشده بودن و به لحاظ سرانه جزیه میدادن، یعنی مالیات اسلامی میدادن که در امنیت اسلام باشن، یعنی حکومت اسلامی امنیتشون تأمین بکنه، بقیه خدمات حکومت اسلامی براشون باشه. مالکیت زمین منتقل شده بود به جمیع مسلمین دیگه، مال اونها نبود، مال شاهان و مال اربابان نبود دیگه، اما بهره برداریش مال خود اونها بود. یعنی میگفتن آقا همونایی که سرش کار میکردن الان هم کار بکنن، فقط باید یه خراجی بدن. اینجا یکی از دعواهای مکتب علی ابن ابی طالب با خلفای دیگه سر همین میزان خراج است، که خراج را پیامبر مقاسمه تعریف کرده بود، یه خلفای آمدن مساحتی تعریفش کردن، که میدونید به لحاظ عدالت خیلی فرق میکنه تو از مساحت خراج بگیری یا از سهمی که آید شده، محصولی که آید شده. سنت پیامبر مقاسمه بود، یعنی دست آخر گندمی که کاشته شده رو بگذار، 30% 40%ش خراجه، 60%ش هم برای مثلا اونهایی که دوش کار کردن، که بهش میگن مقاسمه. آخه یه جای زمین کمتر محصول میده، یه جایش سرازیریه، یه جایش ریگزاره، یه جایی آب بهش نمیرسه، اصلا امسال محصول آفت خورده، ولی مساحت نه دیگه، این مقدار هکتار، این مقدار گندم داده نداده، اون مشکل با توه، اون خلافای جورن. علی ابن ابی طالب سر کار که آمد، یکی از دعواهاش با خلفا سر این بود که کی گفت مساحتیش کنید؟ قرار بود مقاسمه باشه. و تازه او، حالا شاهد من چیه؟ که همان دینی که تقسیمات اگر تقسیمی تو جامعه رخ میده به حسب ایمان و دینه، بهره برداری از منبع اصلی تولید ثروت در دنیای گذشته که زمین بوده رو به خود اون کافر واگذار میکرده. که کسی نگه آقا این کافره اون مسلمانه. یه سیره دیگه هم بگم غیر از مقاسمه و مساحت. یه سیره دیگه ای بعد از پیامبر راه افتاد که اقتابخشی بود، تیولداری بود، یه مساحت بزرگ، چند روستا، چند تا با هکتارهای بزرگ رو میدادن یک کسی برای خودش، بعد این میرفت دیگه با اونا حساب میکرد، این سالانه یه چیزی به حکومت میداد به عنوان خراج اونجا، دیگه این بود و اونها. این هم جاییست که پیامبر و امیرالمومنین باش مخالفت کردن، ما با این مخالفیم. حالا البته بعد از امیرالمومنین دوباره راه افتاد، تو دوره عباسی ها به اوج خودش رسید، که اصلا قیام ها خیلیش به علت این بوده، تیولداری. یه شهری یه کسی شده بود
خلیفه عباسی خلیفه خلفا بود در واقع، یه مش خلیفه ای هم پایین دست بودن، شاهک هایی هم پایین بودن، تیولداری میکردن. اگه خواستین اینجا مطالعه کنید اقتصادنای شهید صدر رحمت الله علیه جلد دوش اولش مفصل ادله اینو آورده، هم ادله روائیش رو، هم سنتش رو، هم منتقدینش و هم پاسخهایی به منتقدینش، چون تعدادی هستن که میخوام بگن اشکال نداره توی اون دستگاه دیگه، همه رو جواب داده، میتونید اونجا ببینید. خب نتیجه چی شد تا اینجا؟ به حسب اون چیزی که امیرالمومنین فرمود، رعیت و مردم شامل نظیر فی الخلق هم میشوند، یعنی هر کسی در این مملکت زندگی میکند مردم است، به این بحثی که ما باهاش کار داریم. حالا ممکن از حیثی جزیه میگیرن، از حیث های دیگه تفاوت باشه، ولی تو این بحث با هم فرقی نمی کنن. سیره عملی پیامبر و امیرالمومنین هم در واگذاری اقتصاد این بوده که مالکیت هم اون جایی که مال جمیع مسلمین تا روز قیامت بوده، مدیریت و بهره برداریش باز دست اونها داده میشده. یه جور نبوده که بگن مثلا کافر حق نداره بهره برداری بکنه، نه، خراج ازش میگرفتن، چون باید سهم مالک لازم میشده دیگه، چون هم مالک یه فرد نبوده، جمیع مسلمین بودن تا روز قیامت. توجه میکنید؟ این از حدیث. در فتوا، من از کی فتوا بخونم که دیگه بهتر از امام خمینی باشه، مؤسس جمهوری اسلامی ایران، کتاب تحریر الوسیله، کتاب خمس از تحریر الوسیله، یه تتمه‌ای داره در انفال، مسئله 14 از رو براتون میخونم. ظاهر آن است که همه انفال در زمان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه برای عموم شیعه مباح میباشد. تا اینجا فتوای مشهور فقهاست، مشهور فقهای شیعه میگن آن چیزی که انفال است، جنگل ها، دریاها، دره ها، همه اینهایی که بهش میگه انفال، امروز نفت، نفت یعنی تمام معادن زیر زمینی، معادن رو زمینی مثل نمک و اینها نه، ولی اونهایی که زیر زمینی ان، حفر میخواد استخراج میشه، اون مثلا جزء انفالن. اینها خب ملک امام معصومن، ملک امام معصومن واضحه در فقه ما به عنوان شخصیت حقوقیش منظوره، لکیلا دولتن بین الاغنیاء منکم، تا این اموال درشت دست به دست دست ثروتمندان نشه، دست یک امینی، امین اللهی باشه که بتونه عادلانه تقسیم بکنه. حالا تو زمان غیبت مبیحتون لشیعه، تا اینجا فتوای همه است، اینشون هم تعبیر شیعه رو به کار برد، اباحه‌ای برای شیعه، اما تا آخرش همراه باشید. به صورتی که حکم مالک بران جریان دارد، مثلا هر کسی احیا کرد یه زمین مواتی رو، همون مالک می شود. اینجا حالا اختلاف فتوایی هست، بعضی میگن فقط انتفاع میبرد، کماکان مالکیت مال امام الاصل میمانه، بعضی میگن که نه، اصلا اینجا تو این دوره مالک هم میشه، که ایشون هم اینو بدون آن که بین غنی و فقیر شیعه فرقی باشد. مگر تو یه مورد هست که فقیر و غنی با هم فرق دارن، او کجاست؟ که از انفال، اما فقیر و غنی با هم فرق دارن. مگر در مورد ارث کسی که وارث ندارد، زیرا احتیاط واجب اگر اقوانه باشد آن است که فقیر بودن در آن معتبر است، بلکه احتیاط واجب آن است که بین فقرای شهر تقسیم شود. عزیزان دقت کنید، این پک کلی انفال یه مجموعه از اموال میسازدش، یکیش ارث بدون وارثه. اینم تو پرانتز توضیح بدم، اگر کسی دینی بر جای گذاشت و پرداخت کننده این نداشت، گردن امامه به حسب روایات. اگر ارثی هم گذاشت که وارثی نداشت، میاد تو خزینه بیت المال، یعنی عادلانه است، هم دین رو پرداخت میکنه وقتی که هیچ پرداخت کننده ای نباشه، این جز وظایف امام معصومه از همون بیت المال، از این ور اگر ارثی هم بر جای گذاشت که هیچکی نداشت، میاد توی انفال. در خصوص ارث برعکس زمین و اونهای دیگه که مثلا در از دریاها هر کی خواست ریاضت کنه، از هیزم ها هر کی خواست ریاضت بکنه، اینجا میگن که مخصوص فقیرانه، بلکه احتیاط واجب فقرای همون شهر، اینجا قید فقیر و غنی داره. حالا برای من این قسمت آخری خیلی مهمه. اقوا آن است که در صورت امکان باید به حاکم شهر رسانده شود، این ارث بدون وارث بیاد نزد حاکم، حاکم توزیعش کنه، که خود سیره امیرالمومنین این بود که بین فقرای همون شهر تقسیم میکرد. چقدر اگه این همین یه دونه رعایت بشه چقدر خوبه. آقا ارث اینجا پیدا شده، چرا بره تهران؟ حالا اینجا خودش تهران، البته اون شهرستانی که مثلا ما بودیم. آقا زکات اینجاست، چرا بره اونجا؟ اینجا کاشتن، اینجا فقیر داره، فقیر اینجا که بی نیاز شد و اکبر جای دیگه اسلام. و چقدر اون آدم ها تشویق میشن که زکات بدن وقتی تخریجش جلو چشمشونه. چنانچه اینم مهمه، چنانچه اقوا آن است که اگر غیر شیعه، این محل بحث منه، اقوا آن است که اگر غیر شیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم و غیر اینها حیازت کند مالک آن می شود، یعنی از شیعه بودن هم دست برداشت، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کند مانند شیعه مالکیت برایش حاصل می شود. پس یعنی باز بگو همه مردم، همه مردم، انفالم در دوره غیبت مال همه مردمه. اینم فتوا، فتوای بنیانگذار، فتوای صاحب ولایت فقیه، فتوای صاحب ولایت مطلقه فقیه، فتوای صاحب جمهوری اسلامی، تحریر الوسیله تو ترکیه نوشته شده، یعنی ایامی که تبعید بودن، انقلاب هم شده، حواسش هم هست داره چیکار میکنه، داره میشه انقلاب. اینم از فتوا. قانون اساسی، در قانون اساسی ما چند تا اصل داریم که خیلی حتما مستحضرید، اما دارید منو تحمل میکنید که بعدی ها کسی اگر یه صوت رو گوش داد و اصلا اینها رو نشنیده بود برای ایشون هم باشه. اصل 12ش درباره مذاهب دیگره، اصل 13ش درباره اقلیت های دین های دیگره، 12 سنی ها و دیگران، 13 دین های دیگه، زرتشتی و کلیمی و اینا. اصل 14 اصلا اعم از همشه، چه دین داشته باشه چه دین نداشته باشه، اصلا ملحد. ببینید اصل 14 رو براتون میخونم. به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، آیه 8 سوره ممتحنه. خدای متعال نهیتون نمی کنه درباره کسانی که با شما نجنگیدن و از شهرهاتون اخراجتون نکردن که چیکار کنید؟ ان تبروهم، بهشون بر بورزید، بهشون نیکوکاری بکنید و تقسطوا الیهم و قسط دربارشون رعایت کنید، عدالت دربارشون رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست داره. قانونگذاران جمهوری اسلامی که معظمش مجتهدین بودن دیگه، توش غیر مجتهد کم بود، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. همون تعبیر، شهروند شما هستن، باید دیگه مثل بقیه باشون رفتار کنید. تا کی؟ تا وقتی که در شما با جنگ نیستن. خب اگر کسی شورش کرد، ناسبی شد، یا مسلمان هم اگر ناسبی شد، او خودش پیوندش رو با جامعه قطع کرده، خب واجبه که باش بری به جنگی. ولی مادامی که هستش و با شما جنگی نداره، مثل اسرائیلی ها فلسطینی ها رو از خونه هاشون بیرون نکرده، کشور شماست، این تمام حقوق انسانی براش هست. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی تو اقدام نکردن. خواهش میکنم من اون اصل 13 رو هم یه نکته بگم، البته با چشماتون میتونید به من اشاره کنید که اینا دیگه زیادیه نگو. اصل 13 هم که درباره اقلیت هاست، ما در اصل 3 اقلیت های دینی درباره اقلیت ها هم به شکل اقلیت های دوره فتوحات به شکل ذمه و جزیه باشون برخورد نکردیم. به شکل، خوب دقت کنید چی میگم، مبنای امام و شاگردانش این شد، ولو بودن تو قانون اساسی کسایی که مثلا یهودی ها و مسیحیان موجوده در ایران رو هم از قبیل همون دوره فتوحات میدونستن که باید ازشون جزیه بگیریم، اما تقیتا نمیگیریم، چون وقت اونها هم توی کشوراشون از مسلمان ها میگیرن سخت میشه. اینم بود توی قانون اساسی کسایی بودن که این، ولی امام خودش و شاگردان اصلی این فهمو نداشتن. پس میگفتن چیه؟ میگفتن مثل ورود پیامبر به مدینه است که یه معاهده ای بست با یهودی ها و مسیحیان و مشرکان، اصطلاحا بهش میگن معاهد دیگه، معاهد بهش امان دادن، بهش جزیه و این حرفا شامل نمیشه. استفتاء امام رو براتون بخونم، وقتی کسی سوال کرده درباره همین ها که آیا جزیه است یا فلان، فرمودن که تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی باشند و کاری منافی امان انجام ندهند، حکم معاهد را دارند یعنی از اول اصلا مشمول جزی و یرفا نمیشن، نه تقیتن ازشون برداشتیم. این درباره اصل 13. درباره اصل 14 هم که اصلا حتی اگر کمونیست هستن و به اصلا دینی هم متدین نیستن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اینم او حرفه. حالا یه مرور سریعی تو بقیه اصول بکنیم. این حقوق انسانی چیه که برای همه است؟ تو اصل 3 اگر بند 6ش رو توجه بکنید، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا از راه سراح میگه، راه چهارمش، راه سومش اینه، نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری، سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همبستگی ملی را تأمین کنید. مهمتر تو اصل سوم بند 8 مشارکت عامه مردم، دیگه اینجا نمیگه مسلمان ها فقط، دیگه نمیگه کسایی که، عامه مردم، همه اونهایی که بالا گفت حقوق انسانیشون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خیش، یعنی همونطور که حق رأی بهشون دادی. آقا شما سوال کنید از خودتون، چرا به یهودی ای که دیروز از شما ازش جزیه میگرفتن الان حق رأی انتخاب رئیس جمهور دادید؟ شما اون رو معاهد میدونیم، معاهد میدونیم، بو علی جزیه نیست، توجه میکنید؟ خب سهم اقتصادیش هم میبره، میتونه رئیس جمهور معلوم بکنه، اما یه تیکه زمین نتونه ببره؟ کارخونه وقتی میخوای بدی سهم به اون ندی؟ توجه میکنید؟ این یعنی همه مردم. تو بند 7ش، بند 12 میگه پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اینم یکی. اصل 19 حقوق مساوی برای همه مردم ایران، دوباره تصریح میکنیم. تو اصل 13 حقوق مساوی مردم ایران، مردم ایران دیگه صنف و خاصی نمیکنه. اصل 28 میگی شرایط مساوی برای احراز مشاغل، شرایط مساوی برای شغل باشه، اون نخواست بیاد این تو این شغل بره یه شغل دیگه بره، شغلی مثلا چیز نشه. توی اصل 29 میگی برخورداری از تامین اجتماعی برای تعابیر، این تعابیر قانون اساسی دارم میخونم، برای یک افراد کشور. اصل 30 میگی آموزش رایگان، آموزش پرورش رایگان برای همه ملت. اصل 31 میگی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی. حتی مشروع مذاکرات اگه نگاه بکنید اونجا یک کسی میگه که آه شاید یک کسی خانواده تشکیل نداده، یه دختری بوده مجرد مانده، میگه آه فردم اضافه کن، هم فرد هم خانواده ایرانی. اصل 43 بند 2 که مهمترین بندی است که ما باهاش کار داریم تو اقتصاد مردمی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار بکارند ولی وسایل کار ندارند. اصل 45 هم که همین اصل انفاله که فتوای امامو دربارش خوندم، میگیم در اختیار حکومت اسلامی است. ما طلبه ها میگیم در اختیار با مالکش حکومت اسلامی است فرق داره. در اختیار یعنی متولیش حکومت اسلامیه. مثلا شما الان برای وقف یه متولی میگذاری، متولی اختیار اونجا دستشه اما مالکش نیست. اینجا هم میگی انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. باید تخریج و توزیع عادلانه‌شو بر عهده بگیره. این از حیث تولیشه. خب حالا این بحث رو من چرا کردم؟ من پایان قسمت اول بحث. آقا ما مسئلمون اصلا امروز این نیست که به اقلیت ها نمیدن، به مسلمان ها میدن، اگر نگم بعضی وقتا اقلیت ها بهتر میبرن، چون تو یه حوزه هایی از بازار و از جاهای دیگه میبینی یه اقلیتی که حتی اقلیت دینی شما هم نیستن از قضا نبضای اصلی دستشونه. مسئله اون نیست که الان با دیگر اندیشان وارد بحث برابری انسان بشیم. مسئله اینه که مسلمون، تو که طبق قانون اساسیت حتی به اقلیت ها همه جا گفتی، مسلمان طبقه پایین رو چرا محروم میکنی؟ کارگرش، معلمش، کارمندش مسلمانه، طبقه پایینه، بهش نمیدی؟ اینجا اتکار میکنی؟ چه برای یک واحد مسکونی که خودش بسازه، چه برای وسیله کاری که تو کارخونه یا جای دیگه، یا بگید تو سهامی که مثلا تو بانک بخواد میزان اعتبار بانکی که میخوای تخصیص بدی. این دعوای اصلی اینه. من اینجا میخوام بگم که مسئله اصلی ما در حوزه اقتصاد اینه، مسئله دینیه نیست که به اقلیت میدید یا نمیدید، که کسی بکشوندش بس رو توی حرفای دیگراندیشانه که آیا برابری هست نیست چطوری هست. مسئله واقعی روی زمین اینه که همون به مسلمان نمیدن. اصل 48 تون میگه بعد استانها در منابع و امکانات برابر باشن. برابرن؟ الان سیستان و جیرفت کرمان مثل استانهای مرکزی هن؟ خب نیستن، نیستن. استانهای مثلا جنوبی، استانهای کردستان و هر جایی که نزدیکی به مرزه، اصل 48 میگه همه باید اینطور باشن. به لحاظ استانی نگاه میکنی میگه همه، به لحاظ به اصطلاح همون افراد هم همه. پس اینجا مسئلمون چیه؟ اینه که به طبقات پایین چرا داده نمیشه، بلکه دقت فقهی، اگر منابعت محدود بود خواستی بدی، اینها در اولویتند. این مبناش چیه؟ مبناش ما یه اصلی داریم به نام تزاهم توی فقهمون. منابع تو محدوده، نمیتونی به همه بدی، تزاهم میشه، این هست اینم هست. میگه او وقت باید بری سراغ اولویت ها که کی اولویت تره. از اصل 31 قانون اساسی تو استفساریه های شورای نگهبان رجوع بکنید. مثلا آموزش یه وقتی هزینه دار شد برای دولت، ایاتون باشه دهه 60 تعداد دانش آموزا و سران جمعیت بالا بود، مدرسه ها دو شیفته و سه شیفته میشد. از اینجا هی دولت ها میرفتن به سمتی که پولیش کنن، حتی رفتن مثلا پول کارنامه بگیریم، پول فلان بگیریم. استفساریه های شورای نگهبان باهام هم هست اگر لازم شد بخونم. اونجا شورای نگهبان میگه طبق اصل 31 قانون اساسی باید رایگان باشه، اگر امکاناتی ندارید که مثلا فلان چیزها رو به همه بدید، اقلا طبقات محروم و مستضعفان و مستعدین در اولویتن. تو شرایط تزاحمی باز باید به اینها حتما بدی، نه برعکس، نه منابع قطع آمده، نه مثلا فرض بکنید به اینها نمیدی، قانونش هم تصویب میکنی نمیدی. عرض کردم اصل 43 قانون اساسی الان گفت، بند دوشو خوندم دیگه، ابزار کار برای همه کسایی که قدرت کار دارن. این قانون اساسی بوده سال 58. سیاست‌های کلی هم الان می‌خونیم، از رو می‌خونیم و تطبیق می‌دیم با هم. 25% کل اقتصاد کشورت باید به اینها داده می‌شده. تعطیل به معنای دقیق کلمه تعطیل. اصلا به سمت نمی‌ریم که حالا می‌تونیم بشینیم بعداً راه‌های نرفتن. این تا اینجا. پس مردم یعنی کی؟ مردم یعنی همه مردم. در یک جمله مردم یعنی همه مردم ایران، از هر صنفی، از هر رنگی، از هر استانی، از هر مذهبی، از هر طبقه اجتماعی، اینها همشون باید توی اون مردمی شدنه باشن. نه مخصوص طبقه حزب اللهی است، نه مخصوص طبقه مذهبیه، نه مخصوص یک مثلا فرض کنید طبقه خاصی است، که بعضی وقت عرض میکنم فوششو به طبقه مذهبی میدم ولی اونی که برده طبقه اغنیام. عملا هی میگن آقا مذهبی غیر مذهبی نکنید، خب حالا کی کرده؟ ولی اونی که واقعیت صحنه است اغنیا بردن، بقیه نبردن. حالا اغنیا توش مذهبی هست، غیر مذهبی هم هست، هر دوتاش هست. خواستگاه مردمی شدن فاز دوم بحث بنده است. طرحش بکنم بعد به یه جایی میخوام برسه، شما یه استراحتی کنید یه مقداری، تو تایم بعدش با هم چالشی تر حرف بزنیم و شما هم بفرمایید. حالا میخوایم مردمی بکنیم. من با مردمی سازی مخالفم، میگم هر جایی اینو گفتی یعنی نمیخوای بکنی. مردمی باید بشه، یه سیرورت. اینم بگم وقتی میگم مردمی شدن، منظورم این نیست که مقصر نشدن ها رو دوباره مردم بگیریم. ما تو هم لباسی های من بعضی سر منبر میرن، عقب ماندگی در عدالت که حضرت آقا حداقل 12 بار توی دهه 90 تا 1400 12 بار شمردم گفتم ما عقب مانده ایم در عدالت. در پیشرفت وضعمون خوب بوده، بد نبوده، اما تو عدالت عقب مانده ایم. بعضی حملواسی های من از سوره حدید استفاده میکنن، لیقوم الناس بالقسط، این اوش هم خیلی با تأکید که فاعل قسط عدالت مردمن. آقا اگه عدالت برقرار نشه تقصیرش مردمن. بابا حیا کن، دست و پای مردم رو بسته باشی، یه بار بی عدالتی بهشون تحمیل کنی، یه بارم مقصر بی عدالتی رو خودشون بدونی. به خاطر همین میگم مردمی سازی اصلا نگیری، کلمه غلطیه. چون وقتی گفتی مردمی سازی باید بگی فاعلش کیه؟ لابد دولتان. وقت آقای احمدی نژاد بشه رابین هودشون براشون درست کنه، یا آقای رئیسی خدا رحمتش کنه بیاد ببین چقدر میتونه درست کنه. مردم خودشون مهجور نیستن، بلدن عدالت رو خودشون درست کنن. آزادشون بکنید، خودشون بلدن. از مردمی شدن حرف بزنید نه از مردمی سازی. ما اگه همین مفاهیم رو تصدیق کنیم وقت اینه که هی بحثی که عملا میان رشته ایست بین دانشی است محصور میشه در پارادایم های خاص دانشی و اندیشکده ای و حروم میشه، یه حرف سیاسی تبدیل میشه به یه بسته سیاستی که هیچ وقت اجرا نمیشه. دعواهای واقعی کف میدان است که دارم عرض میکنم، که حرفی که از اساس سیاسی است سیاستی نیست که تو اندیشکده ها تمام بشه. نمیخوام بگم سیاست نمیخواد، سیاستی نمیخواد، بسته سیاستی نمیخواد، ولی با این درست نمیشه. چون توی بسته سیاستی درست کردیم، منم بعضیاشو کردم توی از این کارها، حالا بدون پروژهش انجام دادم، رفته توی گلاسه شده توی دفتر رئیس جمهور، تو دفتر مسئول فلان اونجا خاک میخوره که اجراش بکنه. امر از اول سیاسیه، اینو خوب دقت کنید. ادعام رو همه تا میگن مردمی سازی، که من با همین کلمه مردم سازیش مخالفم، میگن از اقتصاد شروع کنیم، من میگم نه، از سیاست، از سیاست شروع میشه، به معنای این که امر امر سیاسی است. عرض کردم این از اول، منظورم اول زمانی نیست، اول رتبی است، اول رتبی است. از دولت شروع نمیشه، از مردم شروع میشه. به خاطر همین مردمی شدن اتفاق میفته. اینو باید توضیح بدم که یعنی چی. حالا هم مردم شروع میشه، مردم یعنی چی کار باید بکنن. خوب دقت کنید، اینم یه مبنایی داره عزیزانم. حالا چون من دیگه الان فضولی میکنم از همه رشته ها، چون بس اصلش بین رشته ای تو همه دسترازی میکنم دیگه، از اقتصاد و از سیاست و از حقوق و از همه، شما ایراداتمو بگیرید. عزیزان اگر اهالی و حقوق در بینمون باشن میدونن ما در بحث حق دو تا مقام داریم، یکی مقام اهلیت حق، یکی مقام استیفاء حق. یک کسی رو اول واجد یه حقی میدونید، میگید استحقاق دارد، اهلیت دارد، که جعل حق براش میشه. ممکنه برای بعضی نشه، مثلا شما حقی که به بچه انسان میدی به گوسفند نمیدی، اصلا اون اهلیت اون حق رو نمیدی، حق رای به گوسفندان نمیدی، یا مثلا به 18 ساله ها میدی، اهلیت حق. استیفا یعنی چی؟ یعنی بتونه حق خودش رو استیفا بکنه، خودش بتونه استیفا کنه. استیفا کننده کیه؟ اینجا دوباره تفاوت میکنه. ممکنه بعضی از اونهایی که بهشون حق قرار دادی اجازه استیفا به خودشون نداده باشی. مثال مشهورش تو فقه و حقوق صغیران و دیوانگان و محجورانن. آقا شما الان خانوم ها اگر الان به بچه شما عیدی دادن، سر عید نوروز یا تولدش رو بهش عیدی دادن، او مالک شده نه شما، این پول مال اونه، حق اونه، اما استیفا نداره، نمیتونه الان ببره تو بازار خرج کنه. الان استیفا حق خودش به معنایی که پولش رو ورداره و توش تصرف کنه نداره. چرا؟ چون صغیره، باید رشدش ثابت بشه. اگر دیوانه بود همین، اگر دیوانه شد یا سفیه شد حقش رو از دست میده. ممکنه مرد رشیدی هم باشه، تو بازارم حجره داره، اما یه کارهایی کرده که کارهای سفهی است که جدا بحث کردم که چه چیزی موجب اثبات سفه میشه، این استیفا ازش گرفته میشه، اموالش مصادره نمیشه، اموال مال خودشه، مالکشه، حتی شهادتش تو دادگاه قبوله، چون عاقله، این مثل دیوانه نیست. تصرف مالیش ممنوعه. اینو تو فقه ما تفکیک دادن، خیلی هم نتیجه داره تو این تفکیک. این انسان اقتصادی اسلام بعد از انسان عقلایی است. اول انسان متعبد و متعهدیش میکنه نسبت به خدا. توی احکاممون میگه از 6 سالگی تمرینش بده به نماز، ولو 15 سالگی به تکلیف میرسه. اول متعهد به خداش کن، بعد قبول شهادتش میشه، اقرارش نافذه، اینها سیره عقلایی درباره خودش، بعد انسان اقتصادی میشه. تفاوتاش کجاست؟ جایی که سلب حق استیفای اقتصادی ازش میشه، مهجور تلقی میشه، هنوز شهادتش تو دادگاه قبوله، هنوز زنش خواست طلاق بده میتونه طلاق بده، مالشو نمیتونه توش تصرف کنه. توجه میکنید؟ این اون نکته است. خب اینو الان برای چی گفتم؟ که بین اهلیت و استیفا تفاوت قائل میشید. خواهش میکنم اینجا با من باشید، به نظرم از مهمترین چالش های تو مبانیه. آیا ما اساسا مردم را محق میدانیم؟ من بعید نمیدونم نظرگاه هایی که حتی تو مبانی بگن مردم اصلا محق نیستن، مردم اصلا حق رأی ندارن، مردم اصلا حق مالکیت ندارن. توی مالکیت هایی که میگین، مالکیت تو اوضاع عمومی، نه، اینا همه مال حکومته، اینا همه مال مثلا ولایته، مال چیه، حالا ولی نظریه مشهوری که نه موقع میدانیم. آیا حق استیفا هم بهشون میدیم؟ میتونه حق خودش استیفا کنه؟ یا حتما باید مثلی که پدر برای صغیر خودش استیفا میکرد حاکم براش استیفا کنه؟ تمام بس اینجاست. در مقام استیفا فقط حکومت استیفا حق مردم را میکند یا مردم خودشون رشیدن میتونن استیفا کنن؟ تو بهم بگو آری تا بعدن حرف نهادش بزنیم. اگر گفتی آری، اینجا میگی با کدوم نهاد، با کدوم نهاد حقوقی و با کدوم نهاد سیاسی. اگه گفتی نه، همه چیز توی همون حاکم است و دیگه راه مردم سازیه. آقای حاکم لطف کن، مردمی سازی کن. ولی اگه دومی رو گفتی، حاکم بی خود میکنه، اجازه نده. یه حق داره و حق استیفا هم داره. یه خورده برگردی تو دوره سلطانی و خودتون، از جمهوری اسلامی بریم عقب. در دوره سلطانی سلطان همه چی بود؟ سلطان هم کسی را محق میکرد، یعنی حق آن چیزی بود که شاه بفرماید. مثلا خصوصیت سلطانی دیگه، رحمت خدا بر مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه حکومت رو تقسیم میکنه به حکومت تملیکیه و حکومت ولایتیه. حکومت تملیکیه میگه مردم ملک میشود، مالک و رقاب است، حکومت گردنها و رقاب مردم مال اونه، رعیتی که دیروز میگفتن. اون تصمیم میگیره به کسی حقی بدهد یا ندهد، به یک کسی اخطا بخشی میکرد و یک کسی هم هیچی نمیداد. اگرم کسی رو محق میدونست، میگفت تمام مردم ایران تو این حق دارن، استیفایش با خودش. به من بگید جنبش عدالت خواهانه آمد که استیفا رو به خود مردم بدهد. مردم که حق دارن، خودشون هم حق استیفا دارن. حالا بعدا شد مشروطیت و شد مجلس شورای ملی. اصلا مجلس شورای ملی برای دادن حق استیفا به مردم بود و این تو شهر ما جا داره. بذارید الان میخوام نمونه های چالشی جدی تو این زمینه تر کنم. ببینید من قبل از اینکه به نهاد سیاسیش برسم، اول میخوام خانش حقوقی بکنم، قضایی ازش بکنم. من تو پیوست عدالتم این بحث رو چند بار تر کردم. پیوست عدالت بدون پیوست قضایی برای عدالت نشدنیه. باز در حد خواهش، مثل پیوست های محیط زیسته، رعایت نمیکنه، خب چیکارش کنه؟ اگه اونجا براش جریمه و دیر کرد و دادگاه و فلان گذاشتی رعایتش میکنه، اگه نه سیاستگزار به لحاظ قضایی باید بشه ازش مؤاخذه کنه. حالا من دو سه تا سوال که تو فقهمون مطرحه رو میخوام باتون تر بکنم. اولا ببینید این نکته رو یه خورده سریع‌تر پریدم، این یه آدرسی برای این حق و استیفا بدم. حق و استیفا، یکی خطبه 216 نهج البلاغه رو ملاحظه بکنید که اونجا از حقوق متکافئ، این تعبیر حضرت امیر، حقوق متکافئ، متکافئ یعنی هم لبالب، برابر با هم، حاکم و مردم حرف میزنه. اگر حقی اینجا هست، اونجا هم مشابهش هست. مشابهش در متعلق نیست، به ازایش. یعنی ایجور نیست که او حق طاعت، اطاعت شدن داشته باشه، او فقط تکلیف اطاعت کردن داره. نه، اونم حق نظارت داره، اونم حق نصیحت داره، اونم حق داره، حقی به ازاء اون حق. اینو علی داره میگه ها، که اگه روی کره زمین یک حاکمی هست که هیچ خطایی نمیکنه، بعد پیغمبر اونه. دیگه بقیه حکومت ها که خب دیگه به طریق اولاست، غیر از معصوم دیگه همه در مزانش هستن دیگه. او تازه توی خطبه 216 میگه بزرگترین حقی که خدا جعل کرده حق بین مردم و حاکمه و این حق ها هم دقیقاً متکافئه. یعنی یکی به حاکم میده، متکافئش هم وزنش رو به مردم میده، که عرض کردم مسائلش رو. تو خطبه 50 یه چیز عجیب تری میگه که تو مقام استیفاه، این تو مقام حق بود، حالا تو استیفا. من بگم به نظرم همتون وقت برای امیرالمومنین یه صلوات میفرستید. نگفتم هنوز، ولی اشکال نداره. در نامه 50 میگه که اصلا تو وقتی حق من رو بده که من حق تو رو دادم. اونجا حق اطاعت رو میشماره و میگه تو چند تا حق داری. تو نامه 50 میگه، اگه بخوایم جمع آوری کنیم، اون یه بحث دیگه ایست، من تو شرح خطبه 216 هی دارم میگم آروم آروم که حق هایی که دارن بخوای فهرست کنی بیشتره. تو نامه 50 سه تا رو میشماره. هیچ امری را بدون مشورت شما انجام نمیدم الا احکام الهی. احکام الهی مشورتی نیست. هیچ سری را نمی پوشونم الا سر نظامی را. و هیچ حقی را از وقت خودش به تأخیر نمیندازم. اینا حقوقی است که شما گردن من دارید. منم یه حقی گردن شما دارم، چنان که تو نامه 216 هم میگه که اطاعتم کنید. مادامی که اهلیت رو دارم بیعتم رو نشکنید، همراه هم باشید، اطاعتم بکنید. در غیاب و حضور نصیحت و خیرخواه هم باشید، خیرخواهی برام بکنید. و حالا میشماره، حالا بعد این جمله رو کار دارم. فاذا فعلت ذلك وجبت لله علیکم النعمه ولی علیکم الطاعه. اگر من فعلت، اگر من حقوق شما رو انجام دادم، نعمت خدا بر شما تمام، اطاعت شما بر من، اطاعت کردن من بر شما واجب میشه. غیر از این که متکافئه استیفا. بعد کلمه بعدیش استیفاه، دو خط پایین‌تر میگه خذوا هذا من امرائکم، اینو از امرائتون بگیرید، یه اطاعت کردنی نیست. امرا لطف کنن همچی حقی به شما بدن، نه بگیرید ازشون. علی داره میگه ها، یعنی شاغول حکومت داری داره میگه. پس هم اهلیت دارن مردم، و این واقعا محل دعوای مبانی است، یه تعدادی اصلا مردم رو اهلیت نمیدانن. ما مفصل ترشو توی شرح خطبه 216 توضیح دادم. یه تعدادی هم که حق میشناسن برای مردم میگن اما خب مثل صغارن، استیفایش با خودشون نیست، با دولت هاست. خب یعنی دولت حکومت مطلقه درست کن، اگه خواست میده، اگه نخواست نمیده، همیشه هم یه عذری داره برا ندادن. اگر این حرف رو پذیرفتید، باید بیاید نهاد حقوقی و بعد نهاد سیاسیش رو تعریف کنید. نهاد حقوقی یعنی چی؟ نهاد حقوقی یعنی آیا یک کسی در جایگاه رعیت میتواند شکوایی تنظیم کند؟ درباره این نکردنها میشود جرم انگاری کرد به دولتها؟ این یه جاهایی از فقه ما بحث شده. مثلا تو باب زکات، همین دنیای گذشته که هنوز دولت به معنای مدرنش هم نبود. خب روایات، خواهش میکنم اینجا دقت کنید چون یه ریزکاریای فقهی داره. روایات و آیات صراحتا فرمودن زکات برای فقراه، للفقراء والمساکین و امثالین، این مال اون هاست. اما خب خوب دقت کنید، این ملکیت رو ملک تلقی تلقی نکرده که این بتونه تقاس کنه. تقاس یعنی چی؟ شما ملک، یه ملک تلقی دارید، آقا این مال من بوده، دادم به یک کسی آریه یا قرض، او به من پس نمیده، من حق تقاس دارم، میتونم برم همینو تو خونش بردارم بیارمش، یه پولی داشتم پیشش، به من نمیده. این حق تقاصی است که هم تو قانون کنونیمون هم هست. میتونم من برم دادگاه شکایت کنم، اما الزامی نداره حتما دادگاه بری. حتی فقها گفتن اگه لازم شد یه قفلی هم بشکنی یه چیزی، اونم زمان نیستی. آقا من موعد قرضم سر رسید شده، به من نمیده و داره هم نمیده، میرم خودم از خونش برمیدارم میارم، تمام شد. حالا ممکنه بعدم بره شکایت کنه از من، اون دیگه باید بتونم ثابت کنم این قرض من بوده، ولی خب دیگه اون یه دعوای تازه ایه. اینو بهش میگن حق تقاص. تا کجا مطرحه؟ تو ملک تلق. جایی که ملک تلق نیست، الان ملک تلق نیست، مثل اینو است، مثل زکات که مثلا به شکل کلی طبیعی برای فقراست. اصطلاحا فقهای ما گفتن زکات، مال زکاتی به کلی طبیعی فقیر تعلق گرفته، نه این فقیر یا آن فقیر یا آن فقیر. اینجا میگن که باید بیاد نزد حاکم، حاکم توضیح بکنه بین فقرا. ثمرش چی میشه؟ باز مال فقیره، اما فقیر خودش نمیتونه تقاص کنه بره سر مزرعه مردم غله برداره، اما میتونه از حاکم مطالبه کنه که زکات این شهر بوده، ما هم فقرای این شهریم، زکات رو از این شهر برداشتی وردی جای دیگه، ما فقیر موندیم، شامل همین مساکین هم میشیم که تو قرآن گفته. اینجا گفتن حق رجوع به حاکم داره، میتونه به اصطلاح مطالبه کنه. خب این مطالبه کنه رو مطالبه کنه، از این مطالبه هایی که الان شوخی شده، مطالبه گری، یعنی مثلا من الان دارم مطالبه میکنم، یا نه شکوایی حقوقی، اگه به درس‌های مرحوم آیت الله خویی رجوع بکنید، ولی حاکم جامعه هم ولی ممتنع زکاته، اون کسی است که زکات نمیده، هم ولی فقیره. پس میتونه شکوایی تنظیم بکنه، از او بگیره و به این بده. اینم ارزش حقوقی داره، این تو قانون ما نیستا، ولی راحت میشه دربارش انجام ده. این به عنوان نمونه. شما فرمایشی داشتید؟ آره دیگه، الان تو قانون مجازاتون کی برداره؟ عرض کردم ملک تلق نیست دیگه، اینجا کلیه طبیعیه. تو ملک تلق حق زکات هست، حق تقاص هست، جایی که ملکیت ملکیت عمومیه برای کلیه طبیعی فقیر گذاشتن، یا خمس برای کلیه طبیعی سادات فقیره، نه برای یه شخص خاص. او نمیتونه اینجا تقاص کنه خودش، ولی میتونه شکوایی بکنه از حاکم که ولی او هست. و ولی کیه؟ هم ولی ممتنعه، اون کسی است که زکات نمیده، هم ولی منی است که الان زکات دارم. اصلا وظیفه‌اش این کارا رو بکنه، از او بگیره به من بده. پس میتونم شکوایی نزد حاکم ببرم اول که ببینید به من نداده، به من ندادید، عاملت به من نداد. اگه کوتاهی کرد، خب شکوایی از خودشه، چرا به من نداد. این یه نمونهش که تو فقه ما بحث شده. حالا یه الان نهاد حقوقیه دیگه، نهاد حقوقی است که میتونی شکوایی تنظیم بکنی. در صورت حتی زیان رساندن اغنیا به فقرا، اینجا هم باز قابل شکوایی است. بعضی وقتا اغنیا یه ضرری میرسونن به فقها، به فقرا، یه کاری میکنن با یه انحصاری، با یه نفع بری که به یه طیفی ضربه میخوره. اینجا البته خب دیگه ما الان تو مقام بیانش نیستیم، هر یک از اینا یه درس مفصل اجتهادی فقهی داره که الان فقط گزارش ازش میدم. اینجا هم طبق قاعده لا ضرر حاکم میتونه به نفع اون آدمی که آسیب دیده ورود کنه. البته خب اختلاف های اینجا هست، هر ضرری رو میشه شکوایی دربارش داد، چون یک کسی برای دفع ضرر از خودش ممکنه موجب ضرر به کسی بشه. اینو هیچ کی نگفته ضرره که بری بگیریش، ما میخواسته دفع ضرر خودش کنه. یه وقت دیگه برای جلب منفعت خودش ضرر زده به کسی، یه آیت شاهی کنده که این چاهه واقعا برای منفعت خودشه، اما این چاهه موجب شده که چاه خونه بغلسی کم آب بشه، مثلا آبش کم بشه. اینم بعضی گفتن اشکال نداره، بعضی گفتن چرا اینجا هم ضرره که برای منفعت خودت به دیگران. اختلاف مبنایی است که بین فقها هست. یه وقتی هم هست اصلا یه کار لغوی کردی، این تقسیم سگانه از شیخ انصاریه، یه کار لغوی است، اصلا چاه زدی نمیخوایم استفاده بکنی، ولی عملا اون آدم بدبخت رو بی آبش کردی. اینجا دیگه همه گفتن میشه، همه میشه شکوایی کرد. حالا با اختلاف مبانی که اینجا هست، اینجا هم نکته ایست که تو ضررها میشه انجام داد، با این فرقی که اینجا حق تقاص هم هست، حق تقاص هم هست، چون دیگه ملک خود اون آدم هست. حالا نکته بعدی، مورد سوم به لحاظ قضایی که مورد دارم میگم، احصای کل نمیخوام بگم، میگم عزیزانی که میخوان حلقه های میانی باشن و میانجیگری بکنن برای چیز، کل این ماجرا رو ببینن. نمیشه فقط تو اقتصاد بشینی، اونجا بایکوتی. حتما باید اهرم قضایی و نهاد سیاسیش هم آزاد کنی تا اقتصادش آزاد بشه، و الا تو رو اونجا گیر میندازه. همیشه هم مصلحت داره دیگه که آقا نکن که با هم همراه باشید، بقیه بهانه ها رو هم میخوایم بگیریم. یکیش جایی است که اصلا سیاست خود دولت موجب زیان شده، یه سیاست ارزی درست کرده، ارزش پول ملی رو کاسته، او کسی که ملک داره، او کسی که ماشین داره رشد کرده، او کسی که اسکناس بگیره بدبخت شده. اینجا خوب دقت کنید، نکته های هی وسطش مهمه که میگم. والی در بیت المال امینه. خصوصیت امین چیه تو فقه ما، تو حقوق ما؟ که امین ضامن نیست. چیزی که امینه و اون امانت دستش داده شده، اگه تقصیرش ثابت نشه خب ضامن نیست، ولی در مال دیگران امین نیست. یه وقتی بیت المال رو که تقسیم میکرده مثلا تو حقوق و دستمزد کارگران کارمندای خودش، تو بهش ایراد داری، میگی اون امینه. ولی یه وقتی سیاستش موجب شده من تو خونه خودم مثلا کارگر اون نیستم، کارمند اون نیستم، به سوء تدبیرش ارزش پول ملی آمده پایین، من حقوق بگیر الان این ماه هم با ماه قبلی تفاوت فاحش داره. تفاوتم تو ضرب زمان نیست، بگی در 20 سال ماه گذشته است با این ماه، اینجا قطعا زمان دولت ثابته. اینجا قطعا او کسی که اسکناس بگیره میتونه شکوایی تنظیم کنه اگه زود تدبیر حاصل بشه. تو اول بپذیر که شکوایش مشروعه که بتونه بره. ما الان نمونه داریم بعضی کار اقتصادی چیز کردن، یه دونه سیاست‌های ارزی که تو این شوک‌های قیمتی ارز توی دهه 90 تو الان داشتیم، یه دونش نزدیک که 700 هزار نفر رو از طبقه متوسط انداخته طبقه پایین، تو سدهک پایین. بابا دیروز خیریه کمک میکرده، امروز باید خودش کمک بگیره. نه مال باخته است، نه کشتیش غرق شده، نه مالشو دزدیدن. سیاست اشتباه تو، حالا اشتباهی چیز باید بر اونجا ثابت بشه. تو شما فقط تصورش کنید به این 700 هزار نفر امکان شکوایی بدن. و آقای همتی خودش تنها میتونه تصمیم بگیره ارزو چه قیمتی کنه؟ بعدش باید دفاع کنی ها. بعدش ممکنه تو رو به دادگاه بکشونن ها. وقت باید ثابت کنه که تنها راه چاره تدبیر کشور این بوده. و اگه این نبود زمان همه اونا گردن توی رئیس بانک مرکزیه. نمیکنه این کار رو. دستش میلرزه. اما الان به کی باید پاسخ بده؟ فقط به یه مجلس. که حالا اگه وزیر باشه به مجلس، اگه رئیس بانک مرکزی هم باشه که مجلس کیه که بتونه، اگه حالا اون مجلس مجلس باشه، اگه او بخواد، اگه او بدونه، اگه او سیاسی بازی در نیاره، یه جا بگیره یه جا نگیره، کیفی برخورد کنه، که میدونید ما دائما آلوده به اینها هستیم. کسی دستش بالا. مطالبه ای که سخنرانیه سخنرانیه، ما الان نشستیم مطالبه میکنیم، بعدم یه آب میوه بهمون میدن میریم خونه هامون. نه با شخص خودشون مدل عموم کجا بود؟ همین ما تا الان همش منظر مدل عموم شدیم که هیچ اتفاق نیفتاده دیگه. اینم حالا شوخی بهتون بگم، تو روزنامه های اول انقلاب یه صفحه رو دیدم که قاضی برای یک مدیر جمهوری اسلامی سال 58-59 احضاریه زده به خاطر تشویش اذهان عمومی در سبک زندگیش. ما سال 58-59 یه مدیری رو به خاطر تشریفاتی زندگی کردنش میگفتیم تشویش اذهان عمومی کردی. امروز اگر مدل اون الان پیش ما نشسته باشه بعد منو میبره میگه این حرفا تشویش اذهان عمومیه. این چقدر تفاوته که آقا یه مدیری تو دوره تحریم که شائبه یه کاسب تحریم هم داره ذهنها رو اذیت میکنه، تو ماشین فلان بشینه و سرای اردوی کجا بره و مسافرت کجا بره، این تشویش اذهان عمومی است. این تشخیص دادگاه 59-58 بوده. تشخیص الان اینه که همینا رو که بگی سیاه نمایی و باید بری دادگاه که جوری حرفا رو میزنی زیر ته دل مردم خالی بشه یا مثلا فرض کنید چیزی بشه. خب خیلی تفاوت ماجراست. مدل عموم که مدل عمومه، اگه وارد میشد این کارا رو میکرد که خیلی وضع بهتر از این بود. نه نه، خود شخص این 700 هزار نفر یه کمپینی بشن، یه وکیل زبردستی براشون تنظیم شکوایی بکنه، بگو اینا این پایه حقوقیشون بودن، حداقل تو یارانه میدی، الان میدونی اینا کجا بودن، الان کجا هستن، و این سیاست تو این کارشون کرده. زمان ثابت بشه، یعنی علاوه من میگم همه موارد زمان ثابت میشه، همین قدری که قابل دادگاه باشه، یعنی یه بار تو نهاد سیاست محل بررسی بشه که مجلس شورای اسلامی است، یه بار تو نهاد کمیسیون اقتصاد بررسی شده، یه بارم تو دادگاه بررسی بشه. ایجور مردم سر جای خودشون قرار میگیرن. بلا تو قضایی رو هیچ، سیاست رو هیچ، اقتصاد رو بهشون بده. خب اگه خواستن لطف کردن بهتون میدن، اگه نکردن نمیدن دیگه. مثل همون 45000 تومان است که دیگه 45000 تومان حرف مرد یکیه تا روز قیامت. اینه دیگه خصوصیت مردمی سازی، یعنی 45000 تومان یارانه، یعنی او تشخیص داده 45000 تومان، یه هزار سال دیگه بر تو بگذارم اون 45000 تومان است. ولی جرمی رانمای رانندگی رفته سرش، مهریه رفته سرش، دیه رفته سرش، همه چی رفته سرش، 45000 تومان اون 45000 تومان است. حالا کاری الان فعلا به سیاست اقتصادی هستن، یارندهی کار ندارم او درست یا غلطه. این راه مردمی سازی که بدی سهام عدالت 500000 تومانی توی فضایی حق نداری بفروشیش، بعدم که آزادش میکنی تو هزار چاله 15 میلیونی داری و یه کسی اینقدر پول داره که هزار تا 15 میلیونی تو رو میتونه بخره، دوباره برگرده همه مالک همونا بشه. وقتی آزادش هم میکنه دوباره دست مردم در میاد و میره همون جایی که قبلش بوده. ایشون بفرمایید بعد شما.
صالح مربوط به کلیه مسلمی خیلی متفاوته با مصلحت حتی 700 هزار نفر، حالا نمیخوام بگم فرد به فرد، یعنی حاکمیت طبیعتاً باید بر اساس مصالح حالا حداقل عامه،
خب باید بتونه ثابت کنه که به سوء تدبیر نبوده دیگه.
باشه، وقتی شما اجازه شکایت میدید به تک تک افراد، این هم قدرت حکومت اسلامی رو میگیره و هم فرصتش رو میگیره برای تصمیم گیری.
این خانش استالینیه. اصل نوی قانون اساسی آمد استقلال و آزادی رو کنار هم قرار داد که این خانشه رو شما نکنید، گفت به اسم استقلال آزادی رو من نکنید و به اسم آزادی استقلال رو نه. استقلال آزادی جامعه است، یعنی به اسم جمعی و سیاستگذاری کلیش، آزادی آزادی فرده. در تعادل این دوتا با هم جمهوری اسلامی متولد میشه. تو اگر همه جا گفتی مصلحت عمومی و استقلال و امنیت آزادی، نه این استالین توش در میاد.
نقطه تعادل باید به دست بیاد.
خب دادگاه تعیین میکنه دیگه.
هر کسی اجازه بدیم بره وقت.
بابا شکوایش مال هر کسیه، قاضیش که مال حکومته. قاضی و کارشناسش میگه به سوء تدبیر نبوده، چاره‌ای به جز این نبوده. اصلا کارشناسی اقتصادی همینو گفته. توجه میکنید؟ اونو ثابت کنه تمام. چون گفتیم در سوء تدبیر ضامن میاد، در غیر سوء تدبیر که نمیاد، تقصیر ثابت نشه.
حتی الان که سازوکار این مسئله وجود نداره، شما میبینید که سازوکار قانونی سیاسیش که مجلس هست که وجود داره، حضرت آقا که صحبت میکنن میفرمایند که این اختیار برای مجلس نباید بیش از حد و افراطی استفاده بشه، با اینکه سازوکارش موجوده، ولی باعث میشه که دولت نتواند اون مصالح عامه رو به درستی تشخیص بده، یا به قول شما پاش بلرزه برای اجرا یا پاش بلرزه برای تصمیم.
این که بهتر از اتا مجلسه که.
نه، عرضم اینجاست که پس این نقطه افراطی نقطه کلیدیه توی مطلب، حتی توی شرط فعلی. حالا تو اون شرایطی خیلی بیشتر هم خواهد بود.
این شرایط فعلی رو میشه به من بگید که دیگه فعلی نیست؟
عرضم اینجاست که شرایط فعلی یعنی شرایطی که
همین دقیقاً این شرایط 40 ساله داره تمدید میشه. هر وقت نوبت به اولیا رسید آسمان تپید. هر وقت آمدیم سراغ مستضعف و محروم گفتیم، نه گفت شرایط اساس و کنونیه. تجمعشون تو حزلوی نه، تو فرمانداری نه، تو خونه هاشون هم نه، تو کمپین هم نه، تو تلگرام هم نه. پای بره بمیره. این اتفاقا این افراطه. ببینید دو تا زل، دو تا دستو بدید فرهنگ عمومی رو گسترش بدید. مجلستون رو مجلس عقلانی درست بکنید که بهانه‌گیری و مچگیری نکنه، از حق مشروع خودش درست و به نفع منافع مردم استفاده کنه، مچگیری سیاسی نکنه. راهش اینه، نه حق مجلس رو ازش بگیریم. وقت تو این تعادل طبیعی شکل میگیره به نظرم.
این مسئله چیه که یه مجلس عقلانی
الان اون یه بحث دیگه است.
نه خیلی مسیری که
ببین شما الان بین کودک و پدرش
خوش رو ایجاد بکنید، وقتی که حق رو بدید، خب خیلی
اصلا با حق که رشد اتفاق میفته. تو کودک به کودک حق میدی، استیفایش رو دادی دست پدرش، ولی حق براش قائل شدی. تو یه جایی اگر پدر مصالحش رو لحاظ نکرد، میگی بره پیش حاکم شکایت کنه،
اجازه نمیدی به خودش ضربه بزنه. حق مالکیت داره اما حق مصرف نداره که، حق ضرر زدن به خودش نداره که، یعنی اون حق رو نمیتونه اعمال کنه.
این که به طریق اولا میشه اون وقت، یعنی تازه جایی که حق استیفا نداره بهش گفتی میتونی اگر دیدی ظلم میکنه پدر بهت بری به حاکم شکایت کنی. اینجا که خودت حق استیفا هم داری دیگه، به طریق اولا باید بتونی این کار رو بکنی. نه، راهش این نیست که حق رو سلب کنید، راهش اینه که حق ها رو بدید به لحاظ هرمنوتیکی، اینا با هم تنظیم میشن، این خودش یه نظمی پیدا میکنه. از قضا وقتی حق ها رو ندادیم، یک کسی از جای خودش دچار فرق میشه، میکشه بیرون، تعدی میکنه به حقوق دیگران، تعدی میکنه. همیشه هم فلسفه داره، همیشه هم یه توجیهی داره. تو کدوم نظریه اقتصادی است که 4 نفر اینوری نشن 4 نفر اونوری نشن؟ همیشه میشه یه کسی رو آورد توی تلویزیون برای این نظریه. همین الان ارزو ببری سر 20000 تومانی، از امشب تا 10 شب دیگه کارشناس هست که تو تلویزیون بیاد 20000 تومانی توضیح بده. او که تمام نمیشه که. تو باید حق رو به اهلش بدی. عقلانیت به نظر من اصلا تو این فضا شکل میگیره. تو وقتی معامله مهجور با یه کسایی بکنی، چطوری عاقل بشن؟ یه بارم که دستش رسید 1401 سرمون میاره، یه بارم که دستش رسید 98 برامون درست میکنه دیگه. حرکت‌های هیجانی اونجوری، ولی شما حرکت‌های درست قانونی رو راهشو باز گذار تا به 98 نینجامه، تا به 1401 نینجامه. این راه درستشه، همه دنیا هم از این راه میره. یه فرمایش دیگه هم اینجا داشتم.
سیاست آزادسازی بازار شما دارن. این سیاست در مبنای شکلگیری خودش، از آغاز شکلگیریش که ما با همون عنوان نولیبرالیزم میشناسیم، در سال 1970 توی این اقتصاد عملا در آغاز خودش با مشارکت مردم ایجاد شد. در اولین شکل هار خودش که آزادسازی شکل گرفت، خصوصی سازی ها شکل گرفت، نمیدونم نرخ بهره ها متناسب بشه فلان شه، با مشارکت مردم شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی در وهله اول شما باید یک ساختار کنترلی بسازی که این مردم استعمار اطلاعاتی بکنن، یک امیال به اصطلاح منحصر به فرد برای اینو بسازی و بعد مطابق با این امیال بگید باید این سیاست ایجاد بشه. یعنی این چیزی که شما میگید خب مردم الان باید برن شکوایی بنویسن فلان کنن بسار کنن، در وهله اول باید اون خودآگاهی شکل بگیره که این کنش ها به ضررشونه، چون از اون ورم یه بودی شما میبینی استعمار اطلاعاتی میبینی که میگه نه مثلا همین در ارتباط با این ارز، این ارز که اینجوری میشه مثلا منفعتش رو عامه مردم،
اون شاید تو فاز بعدی صحبت اون باشه. من فعلا نهاد و حقوقیش رو میگم به رسمیت بشناسید، با نهاد سیاست هم صدق میشه، وقت نهاد اقتصاد رو تعدیل میکنه. بلا ای که خب لوازمش و فرایندش و کامل کردنش و فریختگانی باید توضیح بدن برای این مردم اون جای خودش.
یه نکته دیگه ای هم که اینجا هستش، ببینید فکر نکنیم که این سیاست ارزی که داره اجرا میشه در سرتاسر جهان بر علیهش اعتراض شکل نگرفته، بر علیهش سیاست متقابلی تعیین نشده. چرا؟ اتفاقا کاملا هم تعیین شده، اما خاصیت اون نظام کنترلی که این سیاست ها رو ایجاد کرده، حالا توی ایران معروف شده میگن IMF، درسته IMF هم نشانه شرکت های فراملیه که بعد از اینکه انقلاب هایی شکل گرفت در سرتاسر جهان اومد خودشو به اصطلاح متناسب بکنه با این انقلاب ها و یه جور دیگه ای مردم جهان رو کنترل بکنه. این شیوه به اصطلاح سیاست ارزی هم در مقابلش واکنش های شکل گرفته و اگر ما به اصطلاح این سیاست هم رد بکنیم، بیایم مثلا بگیم آقا همین ارزو بکنیم 20 تومن فلان بشه 20 بشه، در مقابل اینم سرمایه واکنش.
این شما رفتید تو مسائل من، مسائل من مساله، اصلا من همراه با یه کسی هستم که آزادسازی رو جایز میدونم. من میخوام بگم این حق رو به کسی که به سوء تدبیری آسیب دیده بدیم برای زمان جرم انگاری بشه. حالا آزادسازیشه یا نه تک نرخی نگه نداشتنشه، بعضی وقتا ممکنه اون وریش باشه، اصلا موردش با شما. بره تو دستگاه حقوقی ما اینا جرم انگاری بشه که یک وزیری غیر از اینکه امکان استیضاح دارد امکان شکوای قضایی برای علیهش هست، کجا جایی که سوء تدبیرش حاصل بشه؟ حالا ممکن است 190 نشه اصلا، امکانش رو فراهم کنیم. حرف من از اینه، مثال موضوعیتی نداره که الان کسی مثالش شد موافق مثلا آزادسازی نرخ ارز بگه کل حرف من حواست. خب یه مثال دیگه بذار جاش، یه چیز دیگه بگو شما فرمایید.
که مثلا 700 نفر، 1000 نفر، 7000 نفر، هر مقدار افرادی که زیان دیده هستن از عمل کرده حکمران نسبت به اون نظام حکمران دادخواهی کنن. شما میایم پامونو میذاریم رو زمین جمهوری اسلامی، نه از لحاظ مبانی، از لحاظ کلی پامونو میذاریم رو زمین جمهوری اسلامی، میبینیم که مثلا ما یک ساختار اداری کلی داریم، دیوان یک شورای موازی خلق میشه، شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد پا تو کفشش میکنه، از کار کرد ساقطش میکنه، یک نهادی پیدا میکنیم به اسم نهاد مجلس به طور کاریکاتوری مضحک میشه. وقتی که عمل کرد ما بر این اساس داره میره جلو و دوگانه مصلحت و قانون به وجود میاد، در وقتی ما حکمرانمون اینقدر پیاده است که دوچار اسیر دوگانه مصلحت و قانونه، ما چه باید بکنیم با این حکمران؟ اصلا اساسا بحث مردمی سازی یا مردمی شدن، این به نظر من
یه بحث نهاد سیاست منه، من اینو میپردازم. خودم هم از منتقدینش بودم، توی تایم بعد استراحتم کردید، ما فعلا نهاد حقوقی رو میگیم، اما کجا نهاد سیاست مانع همین حقوقه و قضاییه میشه یا مانع اقتصاد میشه اون تایم بعد
پس اشتباه شد. یعنی الان ما درگیر نهاد حقوقی میگیم، ما همچین نهاد حقوقی قضایی باید داشته باشیم که کارکرد داشته باشیم که مردمی بشیم. یعنی الان شما دارید این رو،
آره میگم اول جرم انگاریش تصویب بشه بعد نهاد قضایی هم بر عهده‌اش میگیره دیگه. یعنی شما وقتی الان آمدی آقا بذار من مثال عینی بزنم، شما اول انقلاب یک کسایی رو اموالشون رو مصادره کردید، اینها به عنوان ضد انقلاب همه فراری بودن، بعدن از همین قانون موجود جمهوری اسلامی خیلی هاشون آمدن در دادگاه ها اموالشون رو پس گرفتن به جز خاندان پهلوی و یه عده خاصی. خب این قانونه برای او کار کرد داره، برای مستضعفی که زیر گردش در واقع جمهوری اسلامی رو تحمل میکنه چرا هیچ کارایی نداره؟ خب برای اینم جرمنگاری کن، جایی که حق این باشه، نمیخوایم یه چیزی رو الکی حقش کنیم، بشینیم ما الان نشسته تخصصی میتونیم این فاز بنده از یه فلکه است جداگونه براش نشست تخصصی بگذارید، اهالی حقوق بیان بشینن ببینن چقدر این قابلیت های به اصطلاح جرمنگاری در نظام حقوقی ما داره و بعد چقدر نهاد قضایی ما میتونه برش داره این رو اجرایش بکنه. توجه میکنید؟ من میگم به این بیاندیشیم، دارم افق گشایی میکنم، الان تو مقام تعیین هیچ کدوم نیستم که بخوام متخصصانه درباره هر کدومش حرف بزنم، هر کدومش اهالیش باید بشینن حرف بزنن.
در دوران جلب و به مصلحت جامعه
خب ما باید ببینید تو مبانی نه، ببینید اون نهاده ممکنه جای اشکال بنده، من هم توی رسانه 3-4 جا گفتم، یعنی علنی گفتم تو کشور، که من با این نهادهای بالادستی قانونگذار اولش شورای سران مخالفم، اونها شوراهای هماهنگی برای قانونگذاری و اجرا در راهکارهای قانونی هن. نه خودشون شأن قانونگذاری داشته باشن، اصلا شأن صدورشون و وضوعشون هم این نبوده که بیان خودشون سر قانونگذار قانونگذاری بکنن. او یه بحثه که دعوای سیاسیه، تو حرف شما یه چیزی از مبنا هم هست که من باید همینقدر وقت پیدا کنم توضیح بدم که این دوگانه قانون و مصلحت آیا دوگانه است یا اون قانونی که در دستگاه استنباطی امام خمینی دیده شده مصلحت اشراب درش هست و اگر مصلحت رو ندیده باشه اصلا قانون نیست و اون مصلحت هم مصلحت پابرینگان زمین است نه مصلحت اخویا. این دو لفظی است که برای افتتاح مجمع تشخیص مصلحت از زبان بنیانگذار در آمده که امروز اون مصلحت تبدیل شده به مصلحت مسئولان. اینم من بارها تو رسانه هم گفتم که آقا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد در این که اموال مسئولان عکس برداری بشه منتشر بشه از سوی کسی، این خلاف مصلحت ممنوع کرده. اه مصلحت یه روزی چی بوده الان داره چی میشه؟ این دعواها مصداقیه. اول کبرویان باید خود نسبت مصلحت و قانون یک باری به لحاظ مبنا حل بشه که اصلا این دوگانه ای در کار نیست اگه درست فهم بشه. اما دعواهایی که اول امام با شورای نگهبان اول داشته، اون دستگاه که به نظر من امام از اول مخالف بودن چنین مجمعی بود دیگه، همین آقایون گردنش انداختن. اون مصلحتی که امام میگه اشراب در قانونه. من الان اصلا یک دقیقه وقت ندارم واردش بشم چون بحثمون کلا میمونم. قانون حتما بالا از اون مصلحت قانونه و اینو تو همون محیط قانون گذاری گذاشته بود، گفت 2/3 مجلس شورای اسلامی اگر اینو صلاح دید همون قانونه، همون قانونه. بعدن آقایون گفتن نمیشه و فلان، یه مجمع تشخیص درست کردن، بقیه دیگه از اینجا گیر کردیم توش. الا از اول همون یک نهاد قانون گذار همونجا هم مصلحت میبینه، همونجا هم قانون میگذاره که مجلس شورای اسلامی بود. امام تصریح کرد که لازم نیست، اما خب آقایون گفتن نه باید یه مجمعی باشه و یه کسای دیگه ای باشن و فلان باشن و بعد شد مجمع تشخیص که به نظر من همون فهم امام درسته، همونجا درسته. برید آدماتون رو اندازه مجلس شورای اسلام میکنید، چرا میخواید آدمهای دیگه ای رو بردارید بذارید مجلس شورای اسلامی رو کوچیکش کنید؟ اصلا بازم میگم توی این فضاست که آدمای خودش درست میشه. تو هی که محیط رو کوچیک کردی مجلس شورای اسلامی شد اندازه شورای شهری، خب یه آدمایی میرن که آقا کلا با 7000 رای میتونه بره مجلس و چی میشود دیگر، نه نماینده مردم، نه نخبگی لازمو داره، نه کار تجربه لازمو داره. هی مجلس وقت این شاهد میشه برای اینکه میخوای بدی دست اینا، بذار ریشته فیدا بشینن تصمیم بگیرن. خب تعطیلش کن از اول، اون نباشه همچی چیزی. نه راه اساسی اون بود، فعلا تو وضع کنونی هم به نظرم راه حل داره، اما تو با قانون اساسی کنونی که مجمع رو تو بازنگری اضافه کرده باز راه حل داره. به نظرم یه استراحتی بفرمایید بعد از این سوال، بعد ادامه بحث رو بدم. هر خدمت
با عرض سلام و حسن نباشید خدمت جناب علی استاد بزرگوار. از فرمایشات جناب علی خیلی استفاده کردم. سوال من با این جمله میخوام شروع کنم که فکر میکنم که نظر قاطبه همه خانهای فرهیخته این جمع باشه. عین عبدان حسین. سوالمو با این جمله شروع میکنم. احقاق حق. در زمانه هستیم که سیاست های علنی دولت درست بر علیه احقاق حقوق واقعی و احقاق حق الهی انجام میشه. چطور؟ زمانی که ما فساد علنی و برهنگی رو در میان زنان جامعه میبینیم، هیچ برخورد قاطعی نمیشه و به نوعی احقاق حقوق افرادی که محجبه هستن و مؤمن و خودشون مقید اجرای احکام الهی نن، حق اینها داره ضایع میشه. فرهنگ حجاب، فرهنگ الهی تضعیف و بعضا داره تغییر پیدا میکنه. خانم های فرهیخته، خانم های محجبه از همه صحنه ها کم کم دارن حذف میشن به نوعی، به هر ترتیبی. آیا اگر من بگم عین ابناء الحسین، این احقاق حقوق نیست؟ و آیا افرادی مثل جناب علی هستند که این احقاق حقوق ما رو پشتیبانی کنن و خواست ما رو جواب بدن؟ چون
در خارج از بحثمون
این نمیبینیم. این هم حقیه، این هم حقیه.
من الان بحثم حقوق نبوده.
نه
چه حقایی داریم؟
احقاق حقوق، این هم حقیه، این هم حق.
هر زمین بحث من الان احقاق حقوق نبوده که شما حقها رو فهرست کنید کدومش رو پیگیری کنیم. بحث من سر یه مسئله دیگه است، به مناسبتی به حقوق توجه کردم. این هم یه حقی است در کنار حقوق دیگه، باید مطالبه بشه، باید خواسته بشه، اندازه خودمون هم گفتیم. ولی الان به نظرم بحث ما اون نیست که بخوایم مستقلا به اون بپردازیم. منم البته موافقت مخالفت هایی دارم. ببینید همین الان ممکنه این لنگه هم درباره مقاومت یه دست اشکالاتی بکنه. من میگم یه طوری قانون مینویسیم که عملا نتیجهش میشه همین. خب این چیزی که ما الان به عنوان قانون حجاب نوشتیم 30 سال پیش مصوبه چیز بوده، شورای انقلاب فرهنگی بوده. به خدا به همان دلایلی که اونجا اجرا نشده اینجا اجرا نمیشه. فصل اولش که برای وظایف دستگاه هاست کماکان میماند، اون فصل آخرش که باید همون 4 نفر رو بگیری که خودش دیروز جشن ارشاد بود، همون اجرا می شود. قانون شده البته باید اجرا بشه. من تو اینش مخالفتی ندارم. از وقتی هم که قانون شده دهنمو دوختم، هیچی نمیگم که تضعیف قانون بشه. ولی مثل قانونی است که عزیزان، بنده هم مثل یه بچه مسلمان حزب اللهی دلم خونه. 5 سال سردار سلیمانی بین ما نیست. ما بعد از شهادت سردار سلیمانی تو مجلس شورای اسلامی، قبل از شهادت سلیمانی، 8 ماه قبل از شهادت شهید سلیمانی، یه قانونی تصویب کردیم تحت عنوان اقدام متقابل علیه آمریکا. وقتی بود که سپاه پاسداران ما رو جزء تروریستی قرار داده بود، اونجا موظف کردیم که باید زمینه اخراج آمریکا از منطقه فراهم شود. دستگاه‌هایی را مسئول کردیم، هر 4 ماه یک بار هم باید بیان به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گزارش بدن. شهید سلیمانی که شهید شد، آمدیم یک سفوریتی تصویب کردیم. سفوریتی رو مستحضرید، شورای نگهبان هم دیگه باید حاضر باشه، فعل مجلس. قانون رو ترمیم کردیم. الانی که من با شما حرف میزنم باید 17 گزارش به این کمیسیون شده باشه. سراغ بگیرید اگر یکی شده. وقتی اجور جوگیر قانون میذاری، اجور هم اجرا میشه. چرا قانون ها اجوری هم؟ تو وقتی میخوای اجراش نکنی، 5 سال آمریکا از منطقه اخراج شده. اصلا به این سمت رفتیم ما وظیفه ای تعریف کردیم برای خودمون. یعنی بلایی که ما چقدر سر قانون حساب میکنیم، فکر میکنیم تمام بار نکرده ها رو قانون میتونه برداره. یعنی یه خورده دیدمون رو متعادل کنیم. این مقدارش سهم قانونه، این مقدارش سهم نهادهای دیگه است، سهم راهبری های از جنس دیگه است. بعد ببینیم تجارب گذشته چیه. قانون کوچکی بنویسیم که لازم الاجرا باشه، بتونیم مطالبهش کنیم. هر چقدر چیز درشت بوده نوشتی، مثل سند تحول آموزش و پرورش، یه چیزی برای سند آموزش و پرورش نوشتیم که مرحوم آقای قاضی ادعاشو نداشته، مرحوم همه عرفا و بزرگان دین همچی ادعایی نکردن این چنین موجودی تربیت کنن. خب بگو نمیخوام ببرمت دیگه. وقتی همچی سندی می‌نویسی،
نه واقعی می نویسیم، نه درست و کامل می نویسیم، بعد هم هیچ که نمیتونه مطالبهش کنه. و الا از حیثی که قانونه، این هم مثل بقیه قانون ها باید بره. من بارها گفتم، این هم حالا کلیپیس که تازه گذاشتن، دو چیز به نظر من جز آژیرهای جامعه ماست، تو فرهنگ برهنگی، توی اقتصاد نابرابری. و تا روز قیامت وقت نداریم، بلکه داره قضا میشه. 3 سال دیگه نابرابری تثبیته و هیچ چیزی دیگه برای برابر کردن ندارید. برهنگی هم که وضعشو میبینید. ولی این دلیل نمیشه که هر اقدامی درسته، هر چیزی میگیم درسته. کار درست رو باید انجام بدیم تو زمینه. یه استراحتی بفرمایید تا بعدش انشاءالله. ببخشید و سلام علیکم.